أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در شروط صحت شرط بود، بحث شرط مخالفه با کتاب رو مطرح کردیم. این بحث رو مطرح می‌کردیم که مخالفت با کتاب یعنی چی؟ عرض کردیم که آیا اگر یه امری در قرآن مباح باشه ما شرط کنیم فعل او رو یا ترک او رو، این مخالفت با قرآن هست یا مخالفت با قرآن نیست؟ مجموعاً دو گروه ادله وجود داشت. گروه ادله، ادله این که دلالت میکرد که اون چه که شرط کنید و مخالف با اباحه قرآنی باشه شرط مخالف با کتاب نیست. یک گروه ادله میگفت شرط مخالف با کتابه. عرض کردیم اگر ما بودیم و روایاتی که میگفت شرط مخالف با کتاب این شرط ها باطل است و بی اعتباره، ما از این روایات می فهمیدیم که شرطی که لولا شرط مخالفت با کتاب داشته باشه و از این جهت انجام یک عمل یا ترک یک عملی که قرآن به هر حال اون رو مباح قرار داده، این شرط مخالف با کتاب نیست. حالا این که به مقتضای شرط اون امر مباح بر ما لازم میشه، این به مقتضای شرطه، چون از شرط مخالف با کتاب فهمیدیم که لولا شرط باید مخالفت با کتاب داشته باشه. اگر اون چیزی که لولا شرط مخالفت با کتاب نداشت، شما میتونید به وسیله شرط کردن و اشتراط خودتون رو ملزم به فعل یا ملزم به ترک بکنید. به خاطر این در مجموع ادله رو هم که بررسی کردیم، عرض کردیم اون ادله‌ای که ازش آقایون خواستن استفاده بکنن که شرط مباح قرآنی وجوب وفا نداره، خب خودش یه مقدار استراب متن داشت مثل همون روایت عیاشی، و به هر حال با توجه به کثرت روایاتی که مخالفت با این روایت میکنه، اون روایت رو باید توجیهش کرد یا به قول آقای خویی علمش رو به اهلش واگذار کرد. این مطلبی بود که مطرح کردیم. البته دو تا احتمال مطرح کردیم که این دو تا احتمال حداقل ما نتونستیم یک دلیل های روشنی بر تایید این دو احتمال بیاریم. یکی این بود که اگر اباحه‌ای به عنوان خاص در قرآن ذکر شده بود، دیگه نمیتونیم کسی رو ملزم به فعل یا ترکش بکنیم. اون چی که به صورت عام در قرآن مباح شده، ما میتونیم افراد رو با شرط ملزم کنیم به انجام یا ترک. ولی اون چیزی که با عنوان خاص قرآن اون رو مباح انجام داده، نمیتونیم بر کسی انجامش یا ترکش رو الزام بکنیم. این یک احتمال بود که البته مؤید معتنابهی برای این مسئله پیدا نکردیم، اما به اندازه احتمال بود. ولی این رو اعتراف میکنیم که تحقیق و تفحص ما هنوز در این مسئله تام نیست، یعنی نمیتونیم احتمال رو بالکل نفی کنیم، هرچند که دلیل اثباتی لازم هم براش پیدا نکردیم. احتمال دوم این بود که بگیم اون چیزی که در قرآن مباحه، ما اگر ترکش رو الزام کنیم و شرط کنیم، یعنی حرام کنیم و کسی رو ملزم به ترک همیشه اون بکنیم، این رو در روایات گفتن جایز نیست. ولی اونی که مباحه اگه کسی رو ملزم به فعل بکنیم، این مشکل نداره. یعنی تفاوتی بین این که الزام به ترک بکنیم یا الزام به فعل، که عرض کردیم از مثل روایت اسحاق ابن عمار استفاده می شد که حرم حلالن، یعنی یه چیزی که حلاله شما خودتون یا دیگری رو محروم کنید. تحریم حلال جایز نیست، ولی واجب کردن حلال ما در روایت نداشتیم که حضرت بفهمن حلالی رو واجب کرده است، من حلالی رو حرام کرده. یعنی یه چیزی که مباحه شما ملزمه به ترک کردید، الزامه به ترک امر به مباح مشکل داره، اما الزامه به فعل چی؟ مشکل نداره. البته این دوتا احتمال هر دو احتمال خوبی است، اما در حد احتمال، به شرط اینکه دلیل کافی براش پیدا بشه. مثلا در احتمال دوم گفتیم خب اون روایاتی که گفتن مثلا نمیتونید شما همچی شرطی بکنید مخالفه با کتابه، چون قرآن گفته بود مباحه و شما داشتید ملزم میکردید به ترک. یا خود روایت اسحاق ابن عمار داشت که حرم حلالن، حلالی رو تحریم بکنه. یعنی به هر حال مؤیداتی برای این احتمال بود، اما باز هم به حد یک استدلال نرسید. از این جهت فعلا با توجه به این میزان تتبع و تحقیق کردیم، همون حرف مشهور رو مطرح میکنیم که به هر حال اگر قرار شد که مباح قرآنی باشه، شما با شرط میتونید هم فعلش رو هم ترکش رو ملزم کنید. باز اینو جلسه قبلم عرض کردم، حالا اگر در یه موردی دلیلی وجود داشت که این مباح قرآنی رو نمیشه تخصیصه، یعنی علارغم این که گفتن شرط مخالفه با کتاب نمیشه، گفتن خصوص این مباح نمیشه شما شرط کنید. فرض کنید روایت عیاشی که میگه تعدد زوجاتو نمیشه شرط کنی که دیگه این آقا زن دیگه نگیره، این از همون مواردی است که دلیل خاص اومده گفته این مباح قرآنی قابل شرط نیست. گفتیم خب میشه تخصیص. پس هر شرط غیر مخالف با کتاب المؤمنون عند شروطه میگه واجب الوفاه، الا این شرط که علی رغم این که مخالفت با کتاب نداره، اما با وجود این واجب الوفا نیست. ثبوتن هم عرض کردیم گاهی وقتا بعضی از مباهات مباهاتی هستن که شارع لا یرضا به خروجش از اباحه، میخواد شما همیشه نسبت به این مباه مطلق العنان باشید، نمیخواد این مباه یه جوری باشه که شما ولو به شرط ولو به نذر ولو به عهد ولو به یمین ملزم به فعل یا ترکش باشید. ممکنه بعضی چیزا رو شارع بخواد همیشه در عنوان اباحه خودش کمونکان باقی باشه، هیچ استبعادی هم این مسئله نداره. عرض کردیم اینم ممکنه در بعضی از موارد باشه، ولی باید دلیل خاص داشته باشیم. گفتیم خود این یه وجه جمعی است بین روایت عیاشی و سایر روایات. به این روایت عیاشی تخصیص داده همه مباهای قرآن الا این مباهی که به هر حال شارع گفته که نه، اینجا اگه شرط بکنی شرطت لازم الوفا نیست. البته عرض کردیم این بعد از تعارض در حقیقت حمله، یه جوری توجیه، و الا ظاهر روایت عیاشی نبود که این موضوع خصوصیتی با موضوعهای دیگه، این مورد خصوصیتی با موارد دیگه داره. یعنی ما وقتی که به هر حال بین این دو گروه روایت تنافی دیدیم، باید یه جوری جمع کنیم بین این روایت. خب این میتونه یه وجه جمعی در ارتباط با روایات باشه. خب پرونده مباح رو به همین اندازه بستیم. البته عرض کردیم که اون دو احتمالی که ما ابداع کردیم دو احتمال خوبی است که هنوز نیاز به تتبع بیشتر داره که اثبات کنیم یا نفی بکنیم، ولی دو احتمال خوبی است در بسیار. فقره خوبیه. خب ما وقتی تقریب میکردیم گفتیم خب ممکنه حرم حلالن وقتی شما واجبن بکنید ترکش رو حرام کردید، در حالی که ترکش جایزه. به هر حال گفتیم اینطوری قابل توسعه هست، ولی ما در خیلی از جاها عنوان تحریم حلال داریم، یا تحلیل حرام یا تحریم حلال، در عبارتهای مختلف. مثلا امام میگن من حلالی رو حرام کردم، حرامی رو حلال کردم، نمیگن حلالی رو واجب کردم. مثلا از بحث واجب کردن حلال نمیبرسن، بلکه حرام کردن حلال میگن. ما حلالی رو حرام نکردیم، نمیگن حلالی رو واجب نکردیم. بسیار خوب. اما بحث بعدی اینه که خب حالا اگر ما اومدیم یه عملی حرامی رو، یه عملی که قرآن حرام کرده بود رو، حالا به نظر ما قرآن، به نظر آقای خویی و بعض دیگه کلن شریعت حرام کرده بود، این رو شرط کردیم، خب معلومه که این دیگه شرط مخالفه با کتابه دیگه، این از ابرز مصادیق شرط مخالفه با کتابه. ما مبنامون این بود که هر شرطی که متعلق آن لولا شرط مخالفه با کتاب باشه، اشتراط او جایز نیست. یعنی این چنین شرطی میشه شرط فاسد. پس اگر یه عمل حرامی رو ما اومدیم شرط کردیم، این شرط ما مسلما یه شرط فاسده. الا اینکه بر قاعده ما استثناءاتی وارد شده. استثناءاتی که وارد شده اینه که روایاتی داریم که دلالت میکنه یه عملی که بدون شرط حرامه با شرط میشه جایز، بلکه لازم به مقتضای شرط. یعنی از اون روایات استفاده میشه که شرط این قدرت رو داره که یک عمل حرام رو چکارش کنه؟ واجبش کنه. پس یه دسته روایات داریم که البته این روایات موردی است، یعنی روایاتی در مواردی رسیده که بر اساس اون چیزی که ما بلدیم این عمل عمل حرام است و جایز نیست، اما گفتن اگه شرط کردی واجب الوفا، این شرط شرط درسته. خب این دیگه با اون روایات ما خالف الکتاب نمی‌سازه دیگه، این مخالفت با قرآن و مسلما هم مخالفت با قرآن شرطش میشه شرط فاسد و باطل. خب باید چی بگیم؟ عده‌ای از فقها گفتن خب ما باید کلن بین ادله وجوب وفاء به شرط و ادله حرمت این موارد رو بررسی کنیم، اینا با هم دیگه متعارضن. دلیل وجوب وفاء به شرط میگه عمل به این فعل لازم است، دلیل حرمت میگه عمل به این جایز نیست. پس دو قسم دلیل داریم نسبت به فعل واحد. حالا من همون مثال زندهش صومه در سفر، میگن شما اگر مسافرید و صدق مسافر میکنه در مسافرت نمیتونید روزه بگیرید، روزه برای مسافر نیست. بعد در یه روایاتی اومدن گفتن که اگه نذر کنید که در سفر روزه بگیرید، روزه گرفتن بر شما واجب میشه. خب روزه ای که در سفر جایز نیست با شرط و نذر بر ما چی شد؟ بر ما واجب شد. گفتن ما باید بگیم ادله وجوب وفاء به شرط و ادله حرمت مثلا صومه در سفر اینا با هم دیگه تعارض میکنن. حالا که تعارض کردن نسبت اینها رو باید بسنجیم، چون نسبتشون اون خصوص من وجهه تعارض میکنن و تساقط میکنن. یعنی نه دلیل حرمت اینجا به هر حال دلالت بر حرمت میکنه و نه دلیل وجوب وفاء به شرط. خب اگر مرجحاتی فعل بین باشه باید به مرجحات اخذ کنیم. عده اومدن بحث رو اینطوری نگاه کردن و خواستن اینطوری حل مسئله کنن، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که اون روایاتی که میگه اگه شرط کردی یا نذر کردی در سفر روزه بگیری بر تو لازمه روزه گرفتن، اون روایات باید بگیم اند تعارض تساقط میکنه. حکم روزه در سفر رو نمیدونیم چیه. این یک نگاه به مسئله است. نگاه دوم مسئله اینه که نه، ما بین این ادله خاص و بین ادله عام حرمت صومه در سفر باید نگاه کنیم که قصه چیه. یه دسته روایات میگه صومه در سفر جایز نیست، یه دسته روایات میگه اگه نذر کردی یا شرط کردی که در سفر روزه بگیری این نه تنها جایز بلکه واجب است. خب نسبت این خاص مطلق است، اونم عام مطلقه، پس خاص مطلق رو ما بر عام مطلق مقدم میکنیم. خب به نظر میاد که به لحاظ فنی این جمع بین روایات درسته، چون روایاتی که وجوب وفاء به شرط رو میگفت خودش قیدی داشت که الا ما خالف الکتاب، یعنی اون که وفاء به شرط رو به صورت مطلق نمیگفت که نسبتش اون خصم وجه باشه، اون از اول میگفت شرط مخالفه با کتاب بی اعتباره، پس شرط موافقه با کتاب وجوب وفا داره. بین شرط موافقه با کتاب و اون دلیلی که میگه روزه در سفر حرامه نسبتشون اون خصوص منوج نیست، چون اون که میگه حرامه اصلا اینا نقطه اشتراک و اتصال ندارن. اون میگه شرط موافقه با کتاب واجب العمل، اونم میگه این عمل حرام است، نقطه اتصال ندارن. چون نقطه اتصال ندارن از این جهت اون خصوص منوج نمیتونیم بگیم. پس لا محاله باید چی بگیم؟ لا محاله باید بگیم اون ادله ای که حرمت را اثبات میکند ادله عامی، ادله خاصه. به عبارت دیگه صوم در سفر حرام است به عنوان اولی، اما اگر صوم در سفر شرط بشود یا نذر بشود میشود حلال. پس اون حرام است لولا شرط، لولا شرط حرامه، اما بعد از شرط میشه جایز یا واجب. من یکی دو تا روایت در این زمینه بخونم. چی میفهمید؟ حالا به هر حال ما مواردی داریم که حرام است، اما اگر حالا بعضیش هم من روایتشو میخونم. ان محمد ابن مسلم ان احدهما انه سئل عن العزل فقال اما الامه فلا بس و اما الحره فاني اكره ذلك الا ان يشترط عليها حين يتزوجها. میگن خب عزل از نک از حره جایز نیست یا حرامه مگر اینکه شرط کنی شما. اینجا هم عزت میفهمن اکره و ذالک الا ان یشترط علیها حین یتزوجها، این دیگه شرط دیگه. پس یکی از مواردی که فی حد نفس حرام است اما با شرط میشود جایز یا واجب همین بحث عزله. میرسم روایتشو میخونم. نره خب این یکی از موارده. خب شارع میتونه یه چیزی رو به عنوان فی حد نفس حرام کنه اما با شرط و نذر و اینا بگه نه این مباح است، جایز است، لازم است، اعتبار دیگه. این در فرض شرط این جایزه اما به خودی خود حرام است. این وسائل جلد 20 صفحه 151 بود. یه مدل یعنی چی مثلا؟ ها فلسفه؟ به هر حال حالا ما نمیدونیم، شاید با نذر شاید با شرط مصلحتش فرق کنه. آره حالا مثلا فرض کنید این شرط مثل حق زنه که عزل نشه دیگه، خب اون با چیز از حق خودش گذشته، مثل اینکه شما در بی از بعضی از حقوق خودتون بگذارید. اینا دیگه با ترازیه دیگه، اینا حرمتش به خاطر اون موضوعشه که حق است، اما اگه کسی در ازدواج از حق خودش گذشت که دیگه این حرمت تکلیفی الهی نیست، حرمت تکلیفی است که موضوعش حق دیگری است. حالا طرف میتونه از حق خودش بگذره، خود همین حق بودن یعنی اختیارش دست توست. این عزل از اون قسمه. روایت بعد صحیح ابن علی ابن مهزیار قال کتب بندار مولا ادریس یا سیدی نظر تو ان اصوم کل یوم سبت، من نذر کردم که هر روز شنبه روزه بگیرم. فین انا صمته ما یلزمونی من الکفاره، اگه دیگه روزه بگیرم درسته هر روز شنبه. فکتب علیه السلام و قرأته لا تترک الا من الله، حضرت فرمودن که این نذر خودت رو رها نکن مگر اینکه یه علتی داشته باشه، مثلا مریضی باشه. وليس عليك صومه في سفر ولا مرض، وليس عليك یعنی بر تو واجب نیست روزه ی روز شنبه نه در مسافرت و نه در حال مریضی. الا ان تكون نويت ذلك، مگر اینکه نیتت این باشه که ان اصوم كل يوم سبت، چه در سفر و چه در حضر، چه در صحت چه در مرض. الا ان تكون نويت ذلك و ان كنت افترت من غير الا فتصدق بقدر كل يوم على سبعه مساكين نسال الله التوفيق لما يحب و يرضى. خب حضرت فرمودن که ليس عليك صومه، روزه بر تو لازم نیست، في سفر ولا مرض، الا ان تکون نویت ذلک، یعنی اگر تو در نظر خودت نیت کردی که هر روز شنبه چه مسافر باشی چه حاضر باشی روزه بگیری، علیک السلام. حالا سفرش روشن‌تره، چون این که حضرت فرمودن الا من الله، مگر این که مریض باشی، یعنی مریضی که این مریضی برای ضرر داشته باشه، الا مریضی که های مریضی ضرر داشته باشه از باب لا ضرر حرامه، بعد آیا با نیت جایز میشه یا نه، اون دیگه محل تام. چی؟ خب حالا اون یه بحث دیگه است، فکر می‌کنم این در روایت نداریم ثبت هست. آره اینجا حضرت می‌فهمن فتصدق بقدر کل یومن علی سبعة مساکین. بسیار وسایل جلد 10 صفحه 195. خب این روایت کلمه شرط نداشت، نذر داشت، ولی ممکنه ما از نذر تعدی کنیم و بگیم هر چیزی رو انسان میتونه بر خودش یا دیگری لازم کنه، همونطور که با نذر شما میتونید لازم کنید، با شرط هم میتونید لازم کنید، ممکنه. پس لولانت، چون میدونید نذر نذر سختتر از شرط دیگه، چون نذر باید فعل راجح باشه، اگر صوم در سفر خودش ممنوع باشه بعد با نذر جایز بشه، بعد با شرط به طریق اولا باید جایز بشه، چون در متعلق شرط لازم نیست راجح باشه. ولی حتی در سفرش مطلقش اطلاقش رجحان نداره، حتی در سفر رجحان نداره دیگه. حالا این چون دلیل خاص داره، آقایون میگن میگن لولا دلیل خاص ما از قاعده تعدی نمی کردیم. من میخواستم از نذر بگم چجوری به شرط میخوام برسیم. میگم در متعلق نذر که باید راجح باشه، میگن درسته، در متعلق شرط که ضرورتی به رجحان نداره به طریق اولا درسته. روایت بعد موثقه ابی بصیر، ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول لو ان عبدا انعم الله علیه نعمتن او ابتلاه ببلیتن فآفاه من تلک اللیله فجعل علی نفسه ان یحرم بخراسان کان علیه ان یتم. اگر خداوند متعال به کسی نعمت داد یا مبتلا شده بود بهش عافیت داد، فجعل علی نفسه ان یحرم بخراسان، او بر خودش قرار داد که از خراسان محرم شود، کان علیه ان یتم. ما احرام قبل از میقات که جایز نیست، شما قبل از میقات که نمیتونید محرم بشید، ولی حضرت میفهمن اگر شما نذر کردی، قسم خوردی، هر کار کردی یه جوری، این فجعل علی نفسهی دیگه مطلقه، هر جور که شما بر خودتون قرار دادید، اگر شما بر خودتون لازم کردید که احرامتون رو از قبل از میقات ولو از وطنتون ببندید، نذر کنید که از هم فرودگاه شهید هاشم نژاد مشهد من محرم میشم، باید از اینجا محرم بشید برید تا مکه. سنی ها بعضیشون همینطور از وطنشون محرم میشن، اونجا که میان محرمن میان، حالا نمیدونم اونم به نذر محرم میشن یا همینطور جایز میدونم. به هر حال احرام، ببینید یه عملی که فی حد نفسه لا یجوز، جایز نیست، با نذر یا با شرط یا با عهد یا با یمین جایز میشه، نه تنها جایز میشه لازم میشه، کان علیه، این وظیفشه، باید این کارو بکنه.
نذر هم با لام میشه؟
لله علی دیگه. نداریم که حق الله المؤمنون عند شروطه ما اول میفهمم وجوب تکلیفی ثابت میشه. میگن حق الناس که مقدم بر حق اللهه. شما قبول ندارید اینو؟ اتفاقا پنجشنبه جلسه داشتیم با رفقا، میگفتن این دیگه بین فقهای امر مسلمه، گفتم ولی روایت مخالف داره. گفتن چه روایتی؟ گفتم دین الله حق و این یقظا، که حق الناس مقدم بر حق الله باشه روایات معارض داره. حالا ولی میگن این آقای بزرگوار که پنجشنبه ارائه بحث میکردن میگفتن نه این اینطوریه. وسائل جلد 11 صفحه 327. روایت دیگه صحیحه حلبی جایز نیست، منعقد هم نمیشه. آره دی واجب اصلا، اگه نذر کنید قبل از میخواد محرم بشید. موثقه دیگه گفتم، موثقه ابی بصیر، صحیحه حلبی، صحیحه علی ابن مهدیار. نه میقات اصلا شرط احرام میقاته. خب البته احرام قبل از میقات حرام باشه لولا تشریع دلیلی نداره و الا بطلانه حکم وضعی. اصلا باطله، یه امر عمل باطل رو شما با نزد، هیچ رجحانی درش نیست، عمل باطلیه. یعنی حرام ذاتی که نیست داره،
یعنی اصلا با نظر ما نخواست تشریف
نه،
نظر سبب بشه که حرام بشه مثلا واجب
نه، ولی عمل باطلی رو با نظر شما برخواد تو واجب کرده. فرق نمی کنه مخالفت با قرآن چه حلیت و حرمت باشه چه صحت و فساد باشه، مخالفت با قرآن. مثلا خدا می فهمد فعضا افستم من عرفاتم فذکر الله عند مشعل الحرام. حالا شما می خواهد قبلش برید مشعل الحرام، حرمت نکرده بود، باطل عمل مشعل بعد از افاضه از عرفاته. یعنی شما اگر قرار باشه با همون احرام اعمال حج رو انجام بدید، خب در حقیقت ترک واجب کردید. با همون احرام اگر در حرم داخل بشید کار حرم حرام کردید. اصلا شما فرض کنید که اعمال حج هم نه، شما جایز نیست بدون احرام وارد حرم بشید دیگه. هر وقت میخوان وارد حرم بشین اگر یک ماه نگذشته باشه نه دیگه، هر دفعه شما از حرم میرید بیرون بخواد وارد حرم بشید از احرامتون یه ماه نگذشته باشه، بعد دوباره محرمن بیاد دیگه، الا اینکه مواطن باشید، یعنی اونجا ساکن باشید. پس هر وقت میخواد داخل در حرم بشید بعد محرم بشید دیگه، بدون احرام وارد حرم نباید بشید. صحیحه حلبی، ان الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل جعل لله شکرا ان یحرم من الکوفه قال فلیحرم من الکوفه ولیفل الله بما قال. یک کسی بر خودش قرار داده، برای خدا بر خودش قرار داده از باب شکر نعمتی که بهش رسیده، این که از کوفه محرم بشه. حضرت فرمودن فلیحرم من الکوفه ولیفل الله بما قال. وسائل جلد 11 صفحه 326. خب میبینید در مثل این موارد امام حکم میکنن به لزوم وفاء به شرط، به لزوم عمل به اون چیزی که به هر حال وعده کرده و این مواردی که در اینجا گفته. احرام قبل از میقات چی؟
اونم به خاطر راحتیش میده.
چه راحتی؟
اینه که از خودت محرم میشی احرام.
نه از هر جا که دوست داشتی محرم شو. میقات نکنید.
خودت محرم میشی با نه از واجبش بشه اشکال نداره. زن روزه به خاطر راحتی تو ممکن مسافرت روزه نگیری. حالا بخوای خودت
احرام قبل از احرام به غیر میقات که راحتی نیست، سختیه. که ما حتما باید بریم میقات. من باید مسیرمو کج کنم برم به میقات، از اونجا محرم بشم بیام. الان ما سفر اولی که رفتیم عمره سال 1364 بود، مهمان عربستان بودیم، اینا اومدن ما رو بردن، ما هم تا حالا اصلا مکه نرفته بودیم، اونا اومدن ما رو بردن و رسیدیم به جایی و اول بردن ما رو جده و همون فنادق العطاس و اونجا لباس احرام دادن و خلاص از این حرفا و شام و پذیرایی، و بعدم سه چهار نفر بودیم سوارمون کردن و ما رو آوردن یه جایی، گفتن اینجا میقات و محرم بشید. یه مسجدی بود، ما هم رفتیم اونجا محرم شدیم و خلاصه وارد مکه شدیم و اعمال انجام دادیم و بعد پرسیم این میقاتی که ما رو بردین کجا بود؟ گفتن حدیبیه بود. حدیبیه؟ من گفتم که حدیبیه که میقات نیست. خلاصه تازه دوزاریمون افتاده بود که ما به غیر میقات محرم شدیم. بعد با همون وضعیت هم وارد مکه شدیم و اعمال انجام دادیم و اعمال عمره مفرده انجام دادیم دیگه. حالا مونده بودیم که اون چند روز کلا مهمان عربستان بودیم، ما دو هفته اونجا مهمان عربستان بودیم. بعد خلاصه از آقایان میپرسیدیم، هر کس میگفت نمیدونم چجوری، و از احرام هم خارج شده بودیم، مشکلاتی از این دست. خب حالا شما میگید تسهیل بر اومدی که بر ما خیلی سخت گذشت. یه بعضی گفتن احتیاطا دوباره برید از میقات محرم بشید، و رفتیم طائف و بعد رفتیم قرن المنازل و باز اونجا دوباره محرم شدیم و باز اومدیم اعمال مکه انجام دادیم. معلوم نیست چه پاتی پاتی بود کار دیگه. هر روحانی هم اونجا دیدیم سوال کردیم، اونا هم خیلی نمیدونستن. بعضی هم میگفتن حالا که اومدین و دیگه از احرام هم اومدین بیرون. خب صحبت این بود که اگر احراممون باطل باشه، خب از اول فقط دخول در حرممون مشکله. اگر احراممون صحیح باشه، حدیبیه ادنی الحل هست، مثل تنعیمه دیگه، ادنی الحل. ولی ادنی الحل میقات کسیست که در مکه هست، یعنی شما از مکه میخوام بریم بیرون میقاتتون ادنی الحله، ولی از بیرون که میاد دیگه میقاتتون ادنی الحل نیست. ما از جده که اومدیم بعد میرفتیم جحفه محرم میشدیم، اینا ما رو آوردن حدیبیه. خواستم بگیم این که میگیم تسهیله، ما سختیشو کشیدیم. نه می تسهیل اینه، الا تسهیل از هر جا شما محرم شدیم دیم. از چی؟ از حد میقات. خب نیست همچی چیزی، ولی تسهیلش همون بودی. الان میگن از شجره محرم بشید، شما تا حالا از شجره محرم شدی؟ از شجره ماشین سرباز محرم بشید 6 ساعت باد بخورید، چی میمونه از شما وقتی به مکه برسی؟ یعنی مثلا وقتی میگن این آقایانی که میگن سربسته سوار نشید ماشین سرباز، ماشین سرباز سوار بشید از شجره محرم بشید، 6 ساعت با سرعت 120 کیلومتر ماشین داره میره، دیگه هیچی ازتون نمیمونه، خصوصا هوا هم خنک باشه. فاتحه خونده است وقتی میرسین به مکه. چرا از وطن؟ بگید ادنی الحل دیگه. شما میگید از شجره محرم شو، منی مثل که شما از شجره محرم نشدید. البته اگر رفتید سعی کنید که تو اتوبوس همون صندلی جلو بشینید، چون هر چی عقب‌تر بشینید بیشتر باد می‌خورید. آره اونم اونایی که کار کاشتن قبلا جا می‌گیرن. حتی حالا که شب میبرن و همه رو با ماشینای سربسته میبرن، یعنی فوقش گوسفند بکشه. بسیار خوب. خب عرض کردیم که به هر حال این روایات تخصیص اون روایاته و خب ما با شرط مخالف. یه بار دیگه دقت کنید، نکنید ما یه روایاتی داریم که مثلا میگه صومعه در سفر جایز نیست، احرام قبل از میقات جایز نیست، درسته؟ این روایات هم میگه که اگر این چنین شرطی کردی وفا به شرط بکن. خب این روایات اون روایات رو تخصیص میزنه. یعنی چی؟ یعنی عدم جواز او مقید است در فرضی که شرطی نباشه، نظری نباشه. و اگر شما شرط کردی و نظر کردی دیگه مخالف با کتاب نیست، درسته؟ اگر شرط کردی یا نظر کردی دیگه مخالف نیست. حالا که مخالف نیست، موضوع روایات وجوب وفاء به شرط درست میشه. پس وفاء به شرط میشه چی؟ میشه واجب، چون بعد از شرط مخالفتش از بین خواهد رفت. پس چون این روایات اون روایات رو تخصیص میزنه، موضوع وجوب وفاء به شرط درست میشه. پس باید وفا کنی به شرطت. البته این مواردی که ما خوندیم به نظر ما مخالفه با کتاب نبود، چون این موارد در قرآن نبود، الا صوم در سفر، که صوم در سفر هم عرض کردیم از ذیل آیه و انت صوم خیر لکم استفاده میشه که نهیش تنزیهی نه تحریمی، یعنی واجب نیست نه اینکه جایز نیست. صوم در سفر واجب نیست نه اینکه جایز نیست. چی میفهمه؟ آره جایزه، نظر به همه است، ولی این محل به لحاظ سنت درسته. یعنی ما باشیم و سنت اینو میگیم، سنت تفسیر میکنه آیه رو، ولی خدا آیه شاید ما بگیم مخالفه با کتاب به معنای ما نیست، چون آقایون مخالفه با کتاب و مخالفه با کل شریعت گرفتن شد مخالفه با شریعت. اما اگه مخالفه با کتاب باشه ممکنه بگیم تخصصا خارجه، چون اینا مخالفت با کتاب نداره. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولی تکمل العده ولی تکبر الله. خب نه دیگه، خب این مقدمه، موضوعی اون حکمی، این میگه این شرط موافقه با کتابه یا مخالف نیست. خب این روایت هم میگه مخالفه با کتاب نیست، میگه بعد از شرط مخالفت با کتاب نداره، چون میگه مخالفت با کتاب نداره اون دلیل وجوب وفا بشه. چی میفهمید؟ به همین که بعد گفت فریف به ما شرط
موضوعش که بعد شرط میگه همه نیست،
درست؟ درست. بعد خود همین روایت هم گفت پس وفا کن به شرطت.
نمیخوام بگم باز با هم بسنجیم تنافی هست دیگه،
نه دیگه تنافی نیست،
تعلق شرط اصلا
دیگه. یعنی در اینجا خصوص این روایت باید به بعد از شرط سنجیده بشه نه قبل از شرط. خصوص این مورد
موردی نیست، میخوام بگم اون تعارض درست میشه دیگه، اون خالف از شرط گفتیم قبلش، اینجا ولی قبلش اصلا فرمودن وفا.
تخصیص همینه دیگه، گفتیم هر چی که مخالف باشه قبل از شرط لزوم وفا نداره الا این مخالف قبل از شرط که بعد از شرط وجوب وفا داره.
اگه بعد از خود نظر رو اینا بسنجیم و بعد از صوم بسنجیم دیگه اصلا منافات نداره با مخالفت کتاب، چون اصلا استثناء شده از حرمت صوم در سفر، از حلال است، پس حالا که حلاله با مخالفت کتاب اصلا تنافی نداره، ولی تنافی داره چه تخصیص میگیره.
آره دیگه تخصیص میخوره دیگه، تنافی نداره یعنی تخصیص میزنه دیگه، میشه مخصص. بسیار خوب. آی خویه‌ای یادتون باشه سه مدل شرط رو تصویر کردن، یک مدل شرط مخالفه با کتاب رو، یه بار دیگه عرض کنم چون سه چهار روز قبل این تقسیم رو گفته بودیم، ایشون گفتن ما سه نوع شرط مخالفه با کتاب داریم. یک شرط اینی که شما شرط کنید یه امر حرام رو یا ترک واجب رو، این شرط مخالفه با کتاب. نوع دوم شرط کنید اعتبار و نتیجه ای را که قرآن برای او سبب خاص قائله، مثلا شرط طلاق کنید در ضمن عقد، اگه اینطوری شد این خانم مطلقه باشد، طلاق سبب میخواد، این طلاق حتما با صیغه باید تحقق پیدا کنه. اینم یه قسم شرط مخالفه با کتاب. قسم سوم شرط مخالفه با کتاب، شما شرط کنید حلیت یا حرمت یه چیزی که خلافش در قرآن وجود داره، اگر اینطوری بود رباخاری بشه حلال یا فلان عمل حلال بشه حرام. پس شرط چی؟ شرط اعتبار حکمی از احکام شرعیه. گفتن سه تا خلاصه سه مدل و سه نحوه میشه شما شرط کنید. پس شرط کنید نفس انجام حرام را، شرط اول انجام حرام بود نه اینکه حلال کردنش. اگه اینطوری شد مثلا من فلان کار حرام انجام بدم، من شراب بخورم، نه که شراب رو حلال بدانم یا حلال بکنم. نکته دوم اعتباری از اعتباراتی که قرآن برای او سبب خاص قائله. نکته سوم هم عبارت است از این که شما بگید من شرط کردم که فلان عمل حرام رو تو حلالش کنی یا حلال رو حرامش کنی. این سه مدل شرط. در ارتباط با شرط اول که فعل حرام یا ترک واجب انجام بدیم، ایشون میفهمن این شرط باطله، الا اگه نحوه باطله الا در اون موارد خاصی مثل این روایتی که خوندیم که به ما گفتن که بعد از شرط چون این میشه جایز بعد وفای به شرط بکنید. اما آقای خویی در ارتباط با اون دو دسته دیگه، ایشون میفهمن که اینها هم میشه شرط مخالفه با کتاب، الا اینکه اشتراط شما از قسم اشتراط قسم رابع باشه که اون تقسیمات قبل. اشتراط قسم رابع چی بود؟ این بود که شرط کردن شما به معنای جعل خیار برای خودتونه. شما میگید که من این عمل رو، این عقد رو انجام میدم مشروط بر این که اگر این چنین نشد یا این چنین شد این خانم مطلقه باشد. آی خویی میفهمن اگر این مطلقه بودن شرط برای التزام شما به عقد است، یعنی اگه مطلقه نباشه دیگه من ملتزم به عقد نیستم، ولو این شرط به این صورت مخالفه با کتابه، ایشون میفهمن این شرط صحیحه. حالا مثل که حرف آی خویی توضیحش بود. اللهم صل